أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با مدح من لا یستحق المدح به بررسی عبارات فقها رسید. فقها چنان که در عباراتشون امروز خواهیم خوند، برخی به صورت مطلق حکم به تحریم کردند، ولی برخی یک قیدی رو اضافه کردند. ظاهرا این قید از زمان مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد وارد عبارات فقها شده، و اگر یه مقداری تاریخی به قضایا نگاه بکنیم، بعدن هم دوباره از عبارات فقها خارج شده. زمان محقق کرکی که این قید وارد شده، زمانی است که اتفاقا فقها داخل در حکومت شده بودند، دوره صفوی است. تا قبل از او چنان که خواهیم خوند، فقها گفتن مدح من لا یستحق المدح مطلقا حرامه. یعنی اگر آدمی ظالمه، نوعاً بحث ظلمه، مدح پیرامون کسیست که آدم به نوعی میخواد در دلش خودش رو جا کنه. حالا مدحی بر کسی نمی کردن. شما به طور عادی که مدح نمی کنی، یا طمع در پول طرف داری، یا طمع در قدرت طرف داری، یا خوفن یا طمعن. حالا یه حاکمی بوده، والی بوده، شاهی بوده، شما بنای ممنون بنای این داشتید که حالا به هر علتی به راه بیاریدش، یا اینکه یه چیزی به شما بده، صله‌ای بده، خراجی بده، کسی از بستگان شما رو مثلا بنوازد، یا اینکه میترسیدید وارد شهر شده، میترسیدن ازش. یکی از کارهای دارج شعرام همین بوده. اون روزگارم این نکته توجه بکنید، شعر حکم رسانه امروز رو داشته و خطابم حکم صدا و سیما رو داشته. یعنی یه شاه برای اینکه همه تو کشور از حرفای اون مطلع بشن، به همین خطبا نیازمند بوده، راهی غیر این نبوده. روزنامه و تلویزیون و اینا که نبوده که. برای اینکه او رو بماسونن که این آقا سر کاره، مردم رو سر خط بیارن، همین خطبا بودن که این کارو میکردن. لذا مثلا بسیار مهم از نظر تاریخی که خطبه به نام کی خوند. این خطبه به نام کی خوند، یعنی آغاز صحبت که می کرده باید بلا استثنا می گفتن. الان ما چطور تو نماز جمعه میگیم خطبه رو باید به نام معصومین شروع بکنه؟ این برمی گرده به بحث تاریخی. لذا امروزه لذا مردم درکی ازش ندارن یعنی چی. باید حتما بگه من نوکر این 12 نفرم، این 14 معصومم، اینان، یعنی من تابع اینام. اول منبر هر منبری میرفته میشسته، خطبه به نام کسی میخونده که حاکم بوده. مثلا میگن در تاریخ فلانی رفت بالا خطبه خوند به نام بنی عباس، یعنی میگفته حکومت ما درسته مثلا فرض کن صفاریان اینا هستن ولی خطبه رو به نام خلفای عباسی میخوند. این یعنی سرسپردگی. از یه مقطعی وقتی خطبه نمیخوند یعنی جنگ، یعنی استقلال. به محض اینکه حاکمی خطبه به نام مثلا بنی عباس نمیخونده یعنی من اعلان استقلال کردم. این معنای روشنه، نه که معنای ظاهریش معنای لازمش بوده، اصلا روشن بوده که این معنای این بوده.
چون
خطبه به نام
پیامبر این کار رو نمیکرده.
حالا خطبه معلان به این الان خطبه نماز جمعه رو بذاریم کنار، خطبه نماز جمعه محل بحث من نیست. خطبه هر سخنرانی که میرفته بالا میشسته اولش که میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، همین اولی که میگن این تیکه اولش میگن خطبه. میدونم الان شما رفتی تو
پیامبر میگفتن اهل سنت از کی میگرفتن؟
نه نه اصلا این بحث وجوب شرعی نداره، بحث عرفی بوده، تسلیم حکومت بوده، باید طرف تسلیم حکومت میبوده. بحث وجوب شرعی می خطبه به اسم یه ظالم شقی خوندن که حالا بعد هم میگفتن دعا کنن. زمان شاه و اینا رسید، الان هم مثلا میگن آقا باید دعا کنه، اگه کسی دعا نکنه میگن که طرف مثلا فرض کنید از حکومت که انه داره استقلال پیدا میکنه. به اون معنای خطبه نیست دیگه، اولش نمیخونن آخرش میخونن. این یه نوعی بوده، اما الان باز اساسا به این معنا نیستان خیلی، یعنی الان ممکنه یک کس بگه آقا بنده دعا نمیکنم، ولی اون وقتا هر کسی میرفته میشسته سر هر منبری باید اولش معلوم میکرده که این تابع کیه. رادیو رو ما میکنید میگه اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی، خطبه اولش، یعنی اولش باید بگی من چی کارم، معلومه من دارم کیو گوش میکنم. میگه اینجا آمریکاست مثلا، نیویورک است، واشنگتن است، لندن است، جای رو معلوم میکنه که تو رو بدونید در صحبت کیو گوش میکنی. خطبه خوندنم این خاصیت داشته که اولش باید طرف معلوم میکرده که این با کیه، تابع کیه. این مسئله بسیار مسئله مهمی است. مثلا میگفتن فرض کن دیگه یو از یه مقطعی این خطبه نخواند، مثلا بز عبدالله ابن زبیر خطبه نخون، خطبه دیگه به اسم کسی نخوند، این معناش اینه که من در مکه اعلان استقلال کردم. اسمو باید میآوردن، اسم کسایی که بودن، بعدم مدح میکردن. خطبه خوندن که اول نمیدونم درست بگم، مثلا فرض کنید که آقای فلانی، بعد میگفته ایشون چه آدم بزرگواریه، نوعی هم مدحش میکرده. یکی هم شعران، شعرام همین نقشو دارن، یعنی باید طرف شعر میگفته چون این شعر زبان به زبان میگشته، دهن به دهن میرفته، مکتوب میشده، ظفرنامه مینوشتن. برای چی؟ ظفرنامه یه فیلم سینمایی الان طرف میره یه فیلمی میسازه پیرامون چی؟ پیرامون پیروزیاش. اون وقت که فیلم نبوده، همینو باید به صورت یک ظفرنامه می نوشتن. بعضی مثل سعدی اصلا اسم خودشون رو ملقب کردند به یکی از این شاه ها، سعد ابوبکر، سعد زنگی. البته سعدی دماغم داشته، می گفته افتخار توی که من اسممو به اسم تو کردم، ولی خب به هر حال این یه نوعی دیگه، یه نوعی بازی در آوردنه، ولی اسم بالاخره به اسم او کرده دیگه. سعدی از اینا بوده که افتخار شماست، من در عهد شما زندگی میکنم، اما این از اون مفاخرات شاعران است. این خطبه خوندن، این مدح کردن بسیار متعارف بوده، ولی لذا اصلا این امر خیلی دارجیه. تمام تاریخ نگاه بکنید این هست، افراد میرفتن میگفتن و اگر کسی نمیگفته مشکل پیدا میکرد. حالا دیگه بحثمون تو بحثمون اشاره بکنم. ببینید یکی از بحثای دیگه نماز میته، نماز جماعته، حاکم باید نمیسته جلو. الان تو احکام نماز میت هست که اگر نماز میت و حاکم جایی هست او باید بخونه، چون نماز میت اگه نمیخونده یعنی اینو قبول ندارن. ممکنه خودش بگه من نمیخوام زید بره وکالت بده، ولی نماز میت رو باید حاکم میخونده به هر جهتی شون حاکم، مثل اعلان هلال عیده او باید این کار رو میکرده، مثل امیرالحاج، امیرالحاج رو حاکم باید میذاشته، این شون حکومت بوده. کسی را میفتده گفته من امیرالحاجم، گردنش رو میزدن. امیرالحاج یعنی تو زعامت من قبول نداری، اگه تو منو قبول نداری. هلال اگه من اعلان عید میکنم شما بگیم من نیستم، اون مثل الان یه مرجع میگه اونه، اون میگه فرداست، اون میگه دیروزه، اون به هم ریخته. این کس که میگه آقا بنده قبول ندارم امروز عید فردا عیده، در حقیقت نمیخواد بگه من تو رو قبول ندارم، به حکومت بگه من شما رو قبول ندارم. مبانی مو شده، اون وقت اینجور نبوده. لذا مثلا حضرت صادق میگه لعن افتر یوما ثم اغزی احب الی ان یضرب عنقی. بزن حضرت بلا فاصله تا حکومت میگه ذاک الی الامام، ذاک الی امیر المؤمنین، ان افتر افترنا و ان صام صمنا. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه اگه شما میگفته من قبول ندارم، یعنی حکومت تو رو قبول ندارم، اصلا زعامت تو رو قبول ندارم، اعلان جنگ. یکی از بحثا مدحه، مدح من لا یستحق المدح در این شرایط خیلی معنا داره. امروز اصلا از اون شرایط خارج شده، فعل جمله ها، نمیگم 100%. این یعنی میگم برگردید تو این فضا، ما الان فعلا وارد اون بحثش نشدیم، ولی اینو تو این ذهنیت بیارید که مدح من لا یستحق المدح در منظر اون روزگار مدح اصلا معنای دیگری داره. اینکه مثلا فرض کنید فردوسی از اول تا آخرش نگفته در رابطه با محمود غزنوی چیزی، این خیلی معنی داره. این کتاب رو اصلا اوورده به طرف اهدا کرده ولی نگفته راجع به اون چیزی. این یه نوعی نپذیرفتنه، لذا محل بشت ازشتن پولم بشت ندار، بعدا خواستن از دلش در بیارن که تموم شده بود. البته بعضی هم میگن داشته ها، اولش بوده، بعد که نپذیرفتن و تیکره برداشته. چون واقعیت هم اینه که محمود غزنوی ترکه، تمام شاهنامه حمله ایرانی ها به ترک هاست، ترک دن بنای آذری نیستن، ترک هایی اون کسایی که اون بره ماورای نهرند، یعنی شمال رود ارس ترک های منطقه میشن ترکمن ها و اینا که محل بحث. نه قفقاز این بره، ترک های اصل ترک ها برمیگردن به مغول ها و اویغور ها و قرقیز ها و قزاق ها و این مناطق همه ترکه. جنگ اصلی شاهنامه بین تاجیک های فارس و بین قرقیز ها و قزاق هاست، یعنی ترک ها شروع میشن از مغول ها، قرقیز ها، قزاق ها، ترکمن ها و همه این طوایف. این و بعدن اومدن ترک شدن، یعنی اساسا منطقه ترکیه امروز ترک نبودن، آذربایجان هم ترک نبودن، ترک تاریخی این طرفه، این طرف شرق دریای خزره منطقه شد، بعدن اینا کوچ داده شدن، یعنی در دوره‌های بعدی اینها کوچ داده شدن، به زور رفتن آناتولی، یعنی منطقه ترکیه و بعد آذربایجان، این مناطق ترک شد، ولی اصلا این مناطق نژادن ترک نیستن. اما این بحث، خب فردوسی برداشته یک کتابی رو برده که تمامش رجز فارس‌ها مقابل ترک‌هاست، فارس‌ها رو همونسون گشته ایرانی، به ترک‌ها گفته قوم مهاجم، اون وقت اینو برده هدیه داده به یه شاه مهاجم ترک که اومده بوده ایران گرفته بوده. خب اونم مثل اینکه فرداست رو به نفر یه چیزی بنویسه بر ضد عرب، برداره ببره بیاره به مثلا فرض کنید به حکام عرب بده، بگه بفرمایید ما شما، منم هدیه دادم به شما، خب اونم معلومه قبول نمی کنه. حالا برگردیم بحث خودمون. ببینید در رابطه با بحث ما، یک، خطبه هایی که می خوندن، دو، شعرهایی که می گفتن، سه، کتابهایی که می نوشتن. کتاب باید اول کتاب مجیز شاه وقت رو می گفتن، تمام این کتابا رو نگاه بکنید، اولش یه درآمدی داره، اولش در رابطه با اون شاه نوشته که این در دوره مثلا چیه سلطان بن سلطان بن سلطان خاقان بن خاقان نوشته شده، چون و الا این کتاب اگه اینا رو نمیگفته حکومت قبول نمیکرده، پول بابتش نمیدادن، بعضا هم مثلا میگفتن این شورشیه. الا اینکه حالا مثلا طرف اینقدر ارزشی از محلی از اعتبار نداشته که حالا مخالف خونیش مخالف خونی مهمی تلقی بشه. پس ببینیم اصل مده یه همچین فضایی رو داره، اینو در ذهنمون داشته باشیم. و کم لهام النظیر، به این جهت، اینو از این جهت میگم، نوعا مده مده حاکمه، این کسی دیگه این مده نمیشده. از 100 تا مدهی که صورت میگرفته 95 تا اسم الحاکم بوده. و بعضن اگر وزیر قدرتمند گردن کلفت صاحب نفوذی بوده اون وزیره، اینم میگفتن، یه عده‌ام بودن میگفتن که اتفاقا همینم باعث حسادت میشده، معمولا بدبخت اون وزیر بعد مدتی کله پا میشده مثل برامکه. مدهای بر وزرام داریم، چرا؟ به خاطر اینکه وزرا پول دستشون بوده، پول اصلی دست وزرا بوده. خب شاه که دنبال عیاشیش بوده، مثلا فرض کنید که دولت انگلیس الان ملکش هست، البته حالا با اینکه مثلا فرض کنید دخالت نمی کنه، همه کار دست نخست وزیره دیگه، اون وزیر است. اینا مجلس وزیر رو میگفتن چون اصل العله دست وزیر بوده، اونم اختیار داشته میداده میرفته. بعضی البته وزرا کم اختیارترن، بعضی ها پر اختیارترن، بعضی ها دوره طولانی میمونن، یواش یواش خودشون یه پا شاه میشن. در مواقعی در دوره های اساسا اینقدر وزرا قوی میشدن که شاه ها میرفتن در حاشیه. اینم زیاد داریم، به خصوص وقتی جوان بوده، مثلا یه شاه طولانی مدتی مرده، بچهش اومده سر کار، این بچه که اومده سر کار اون وزیر قبلی اینقدر مقتدر بوده، سنش هم بالا بوده، احاتم داشته، کارم همه دست او بوده، این شاه نمیتونست عزلش بکنه، خیلی وقتها اینو گرفتن اصلا جوری حبسش کردن، در خونم بیرون نمیده، اسمش فقط بوده. در دوره فاطمی ها این اتفاق خیلی افتاده، به کسی هست به نام تافیلات نگاه بکنید، یه سلسله ای از اینها که یه غلام اومده گرفته خودش و بچهش و بعد نوش و این تافیلات دارن که 12 امامی شده، مهمه تو اون دوره. اینا اومدن و اساسا شاهای همین در حقیقت شاه که نبودن، خلفای فاطمی رو همه رو زندان کردن تو خونه، بدبخت ها بیرون نمیتونستن بیان. مستنصر و منطبهش خیلی هاشون اینجوری این مشکلات دارن. یا در دوره خود مثلا دوره های بعدی، یکی از عللی که بیچاره امیر کبیر سرش به دار رفته همینه دیگه، اون انقدر بزرگ بوده محلم نمیذاشته، میومدن در خود دوره های ما بر وزران میگفتن. پس مدح معمولا پیرامونه یا شاه یا حاکمه یا والیه، اگه مثلا محلی بوده پیرامون بر والی محل میگفته، بر استاندار شهر میگفته، بعد به اندازه ای که بوده. برگردیم به صدر بحثمون، این بحث رو همجور ادامه بدیم، من قصه همجور رو قصه میاد، قصه های تاریخی هم داره، خوشمزه است، بحث از لطافت هم کم نمیشه. اما ببینید تا مقطعی که فقها ها نیستن و از بیرون نگاه میکنن میگن مطلقا حرام، میگی ظالمتون نباید مدهش رو بگی، میگی اب نداره، من که نیومدم بگم این عادله، اومدم گفتم سخاوت داره، علم داره، میگه نه هیچشون نباید بگی. دیدید مثلا خیلی ها میگن آقا اساسا راجع به فضائل خلفا هیچی نباید بگید، حالا شما بگید آقا اون یکیشون زاهده، اون یکشون بله بوده، ولی نباید بگی. این ترویجه. امروزم اگر بریم ببینید بعضی هم میگن، میگن آقا اگه ما قراره راجع به این بند خدا حرف بزنیم خوب و بد شو با هم میگیم. این یعنی که هم نه نمیریم فقط خوبی هاشو بگیم. از اون برم هست وقتی یکی شونگه بدی هاشو میگن، میگن آقا خب در هم بگو، خوب و بد بگو. پس تا قبل از محقق کرکی چند در میان فقها ها بحث اینه که اصلا پیرامون ظالم هیچ مدحی نکنید، حرف راجبشون نزنید. حتی اگر یه حاکمی آمد، این حاکم چون مال حکومت بنی امیه، بنی عباس یا شمر ابن زلجوشن یا بدتر از اوناست، اگه 5 تا خوبی هم داره نری اون 5 تا رو بگی، بعدم بیا اینجا بگی آقا من که بدی نگفتم، من که خلاف نگفتم. فرض کن بگی آقا بری بالا منبر بگی رضا شاه من آقا نگفتم که آدم خوبیه، من گفتم راهن خوب ساخته، من گفتم ایران رو متحد کرده. اینا میشه همون مد. مد کی؟ مد من لایسته قلمن. میگن آقا این آدم نفس حکومتش بده، حالا تو هی برو 4 تا خوبیاشم بگو. بگو مثلا فرض کن متحد و شکرد ایرانستان رو به این برد، مد مثلا فرض کن راهن کشید. اینا نباید بگید. پس خوبی های حتی کسی که دارای خوبیست ولی لا یستحق المدح من عیس اون صفت رئیسه، من عیس اون حکومت، من عیس اون ظلمی که داره، من عیس اون کار اصلیش رو نگید. اما عنوان به صورت مطلق اومده، بازش هم نکرده. رسیده به دوره جلوتر، خب فقها عملا این کار رو شروع کردن و انجام دادن. اینی که زدن اینه من جهتی که لا یستحق المدح. یهو در عبارت محقق کرکی این قید مجروب شده من الوجه الذی یستحق الذم. از اون وجهی که یستحق الذم، یعنی چنه اگر میری برای ناصرالدین شاه مده کنی، اگه گفتی ناصرالدین شاه عادله، این نه، این حرام. چرا؟ چون من وجه الذی یستحق الذم. اما اگه بگی شاعر خوبی آقا ایشون که سیبیلای خوشگلی داره، ناصرالدین شاه اوائلش ریش داشته بعدا ریش تراشیده، یا مثلا بگید آقا ایشون چقدر شکارچی خوبیه، نقاش خوبیه، نقاشی هم میکرده. نه نه داره میگه دیگه، داره میگه که من این اون موارد که من الوجه الذی یستحق الذم یه فرضی داره میشه گفت راسته، این هم بعدن میگیم.
بیان واقعیت این
مد
نیست که
نقاش بوده، ولی مده. مد که بیان واقعیت اگه ممکنه بیان واقعیت هم باشه. مگه الان میگم آقا حضرت آقا اینقدر خوب شعر میخونه، اینقدر خوب حرف میزنه، خب این مد هست، بیان واقعیت هم هست. خود مد کردن، بیان واقعیت ها به صورت خطابی، به صورت ستایش‌آمیز میشه مد. مد که زمان که دروغ نیست که چی فرمودید؟ حالا هنوز که نخوندید باسته برسید بذار اول دوتا پلشو بگید. بعد آرام آرام که دوباره فقه ها اومدن بیرون، دوباره مثل در کلام شیخ انصاری مطلق شده. اصلا شیخ من الوجه الذی یستحق الذم اشاره نکرد، دوباره گفت حرام. یعنی این مطلب رو یه تتبع تاریخی بکنید از بحثای زمان و مکان در اجتهاده، که این وقتی فقها وارد شدن انگیزه شون هم خیر بودن. امام به صراحت میگن فقها رفتن نشستن که چه کار بکنن که اینا کمتر خراب کنن، این خودش انگیزه خیریه. یک کسی در تاریخ چین رجبه بهش میگن چون لای، این سالهای سال معاون درجه یک ماو بوده، با همه اختلاف داشتن، تنها کسی که تصفیه نشده. رجبه اون گفتن اینه، اگر نگاه بکنی تاریخ چین رو همه رو تصفیه کردن، مثلا رئیس جمهور وقتشون لو شاوچیه بیرونش کردن اینا، اما این آقا مونده تا آخر، یه سال هم قبل ما مرده. همین در حقیقت استاد و معلم دنگ شیاپینگه، فکر میکنم در تاریخ فقه شیعه که دنگ شیاپینگ رو در بحث فقه مطرح نکرده بود. این آقای دنگ شیاپینگ شاگرد اونه، در حقیقت دست برورده اونه. راجبش اینو میگن، یه سوالی مطرح میکنن، میگن نگاه کنید، خودش میگفته البته، یعنی یا مثلا همین دنگ شیاپینگ راجبش گفته، ولی وقت پیش خوندم الان یادم نیست دقیقا کدوم میگن، شاید هم مثلا کسایی که راجبش کتاب نوشتن، کیسینجر کتابی داره چین، ممکنه اونجا اون گفته باشه، الان نمیدونم دقیقا جمله مال کیه. یه مثالی زدن، گفتم فرض کن یه لودری داره میاد، شما بری جلوش واسی، لودر رو تو هم رد میشه، هرچی خونه هم از تو شهر خراب میکنه، اما اگه بری بغل دست راننده بشینی، هرچی خونه رو خراب میکنه پا تو هم هست، کسی که بیرون نگاه میکنن میگن این بالایی نشسته بغل دستش، ولی شما اونجا که باشی حداقل به جا 100 تا خونه 20 تا خونه خراب میشه. یه کاری میکنی فعل جمله 80 تا خونه خراب نشه، نه 80 تا خراب میشه 20 تا خراب نشه. اگه بخوای قهرمان بمیری برو جلو لودر باش. بعدها همه میگن باریکلا این چه آدم قهرمانی بود، جلو لودر واسات جون داد ولی زیر بار ظلم نرفت. اما اگه نفع بیشتر رو بخوای برو بغل دست راننده بشین، اب نداره. تو تاریخ میگن تو هم در خراب شدن 80 تا خونه دخیل بودی، ولی تو که خودت میدونی 20 تا خونه رو هم نذاشتی خراب شه. این البته به نیتهای آرمی گردن، به چه نیتی رفته اون بالا نشسته، یعنی واقعیتی نداره، سر خودش کلا میذاره یا فداکاری کرده. 99 ممیز 9 اولیه، سر خودش کلا میذاره، یعنی میره اون بالا میشینه که کیفشو بکنه، بعدا میگه آقا ما که نمیخواستیم، ما غرضمون این بود که بریم خدمتی بکنیم. ولی در مورد بزرگانی جز اون یه درصدی هم که این اتفاق دوست نیفتاده، میرزای قومی و نمیدونم محقق کرکی و مقدس اردبیلی که البته نیومد و شیخ بهایی و اینا که نرفتن جذب حکومت شن. امام تحلیلشون میگن اینا اون مقطع زمانی دیدن اگه برن بغل دست اون راننده بشینن، ولو ممکنه بعدها تو تاریخ بگن آقا اینا خراب کردن پایینام هست، ظلم ها پایینام نوشته شد. به این لسان نگاه کنید، خیلی وقتا ممکنه با این زاویه تحلیل رفتن امام رضا رو هم بتونیم با این زاویه توجیه کنیم. بحث‌های امروز اون بحث‌های متفرقه داره میشه خیلی. پس ببینیم اگر عبارات رو ببینیم، اینه که تا قبل از دوره صفویه مدح من لایستحق المدح به اون بیانی که گفتیم مطلقا حرامه. یواش یواش به گاه که آمدن یه قیدی زدن، گفتن مدح من لا یستحق المدح من وجه الذی یستحق الذم حرامه. بعد که دوباره تموم شده دوباره فقها به صورت مطلق گفتند. عبارت شیخ انصاری خوندیم، یه سری عبارت ها رو ببینیم. علامه از کسی که مطلق گفته چون مقطع مطرح نبوده. علامه در قواعد در زمره محرمات گفته مدح من یستحق الذم و بالعکس. بالعکس اینه که ذم در یستحق المدح هم حرامه، یعنی ذم یستحق المدح و مدح من یستحق الذم، ظاهرا عبارتش اینه. علامه در تذکره هم عیناً مده من یستحق الذم رو مطرح کرده و می نویسه بلا خلاف فی ذلک کله. یادتون هم باشه اولش گفتیم شیخ انصاری نسبت داده گفته علامه مده من لا یستحق المدح رو حرام میدونه و مده من یستحق الذم رو حرام میدونه، ولی ظاهرا در عبارت علامه مده من لا یستحق المدح نیست، هرچی هست مده من یستحق الذمه. خب در تذکره هم عیناً همین رو پس داره، می نویسه بلا خلاف فی ذلک کله، اصلا هیچ در اختلافی نیست، در منتها بالعکس و توضیح میده، میگه مدح من یستحق الذم و ذم من یستحق المدح. از تعبیر بلا خلاف هم استفاده میکنه، یعنی که همه فقها توی مسئله موافقه. در نهای علامه باز بالعکس و توضیح میده، در تحریر هم به همین نحو مشق میکنه و ذیل مباحث غیبت اینو آورده. البته توجه بکنیم که علامه معمولا اینو ذیل بحث غیبت آورده در همه کتاباش، با هجاء المؤمنین و کذب علی المؤمنین و نمیمه و سب المؤمنین و سعی فی القبیح و تشبیب نساء المؤمنین و همه رو یه پارچه آورده، یعنی میگه حرام ها چی هست؟ این هست، یکیش هم مدح من لا یستحق مدح من یستحق الذم. اما بله حالا با اگه بوده من نمیدونم، الان عبارت جلوتونه یا همجوری خودتون بفرمایید، عبارت جلوتونه درست. اما در تحریر و منتها علاوه بر اینکه حرمت مده من یستحق الذم و حرمت ذم من یستحق المدح که اون دومیش هم بعدن میگیم، ما الان فعلا تو قسمت اولیم، اینو میگه امر به اون و کسب اجرت هم حرام کرده، گفته اگر امر بکنید به این که برو مده یستحق المدح کن حرامه، اگه مده بکنی که پول بگیری هم حرامه. سله اصلا معروف بوده، یه سله از وصل هم میاد، اون چیزی که میرسه دشت، اون چیزی که خلاصه چقدر رسیده، دیدی اصطلاحا هم میگیم آقا چقدر اینجا رسید، چقدر خلاصه تلکی کردی، این داستان این سله، سله پولی که بابت شعر گفتن پرداخت میکردن، اون اجرتی که میدادن. شهید در دروس مطلقه، از زمل غیر اهله و المد فی غیر موزه. ابن ادریس مطلقه، مدح من یستحق الذم، ذم من یستحق المد. اما محقق کرکی عبارت آورده بعد قیدی زده، می فرماید من الوجه الذی یستحق به الذم، بعدم توضیح میده عبارت رو دید. المراد من یستحق الذم من الوجه الذی یستحق الذم، بعد می فرماید و کذا تش و کذا، که یعنی از تشبیب بالمعرفه المعروفه المؤمنه و تعلیم السر و تعلیمه، و کذا عکسو، اما اعطاء الشخص الواحد حقه من المد و الذم به اعتبار مقتضاهما فانه يحسن. به کسیه، خب آقا درسته این عرق خور گردن کلفت محله، ولی بالاخره عاشورام سینه میزنه، شما اگه بگی تو فاتحش آقا ایشون چقدر برای امام حسین گریه کرد، خب این اعطاء کل شیء حقه، حقش بود، این راست که گفتی، دروغ نگفتی، داره حقشو میگه. اما حالا بگو آقا چقدرم غیر عاشورا تو گوش مردم زد، یقه مردم رو گرفت، مال مردم رو خورد، تلکه کرد، اینا نمیگی. آه ایشون سفره ها مینداخت، دسته درمی آورد، از اول محرم تا آخر محرم یک لحظه از بکا دست بر نمی داشت. اون 29 ذی‌الحجه که با بوری عرق میخورد که لبش نجس نشه، اونو چه نمیگی؟ ایشون میگونه اگر اعطاء شخص الواحد حقه حقشو میگی من المد، این اشکال نداره. بعد میگن یه پله میرن بالا، ولا یبعد ان یقال به تحریم مدح من یستحق الذم. میگن نه، ممکنه بگیم اینم حرامه، درسته ما بالا گفتیم که مراد اینه، و ان لم یکن من العجه الذی یستحق به الذم، چه اضافه مسام اومن کونه ممدوها، اگر سامه اینجوری بفهمه که کن این آدم بی مشکله بی مشکله، این فعل مافی من ایهام الباطل، این بالاخره باعث چی میشه؟ باعث میشه که مردم فکر کنن این آدم مطلقا خوبه، این اشکال داره. پس اگه جوری مدح میکنی که مردم نه نگن آقا این آدم داره مطلقا خوبه، ایهام باطل نیست، ایهام وهم انداختن، به وهم نمیندازی کسی رو به باطل، فل جمله معلومه، لذا میخوام این قید عظیم بیاریم، میره کسی فاتحه میخونه کسی ایهام باطل نمیشه که، خب میدونن هر کی تو به فاتحه هر کسی میره بالا باید از میت خوبی بگه دیگه، نمیتونه که از سرتوتش بدی بگه، در حد 4-5 جمله‌ای که میگه این ایهام باطل نیست. دارم تعریفای داریم توضیح عبارت محقق سرکی رو بدیم. بعد یکی میگه آقا خب این که شما میگید که ممکنه بعضش دروغ باشه، میگه بله، و انما ذکر هازا به خصوصه، میگه مده من یستحق الذم ما به خصوص ذکر کردیم که بدونید اگر دروغ هم باشه این دو تا عنوان در حرمت داره، و ان کان نوعا من الکذب، اگر چه دروغه لانه اغلظ من غیره، ولی این دو تا دروغ توشه. فردا ادامه از مفتاح الکرام.